همی بودم بده اون رادیو رفت.
سلام، خیلی مخلصیم.
به نظر من این قضیه بسیج و بسیجی و موضوع امروزتون یه جورای شبیه به عکس گرفتن.
همیشه ممکنه گزینه‌های بهتری پیش رو باشه. والا
زمانی که بسیج تشکیل شد، حکومت گفت این یه ارگان کاملا مردمی هست، ولی در واقع اینطور نبود.
بسیج یعنی سرسپرده، یعنی اینکه مختو کامل تعطیل کنی، بذاری در اختیار آقایون.
من می‌خواستم اعلام کنم که یه بسیجی منافق ضد انقلابی سلطنت طلبم.
این کارتو در بیاری نشون بده و بگه ببینید منم بسیجیم، فقط به خاطر اینکه خودشو حفظ بکنه.
من یه بسیجی بودم، ولی خدمت که معاف شدم کارتم رو آتیش زدم.
بسیج کیه؟ همواره انسان بودنه که انسانیت میاره.
به زیتون و دلشور سوگن به جان دادن از بردباری، به لبخند مردان مهیوز، به رگبارهای بهاری، به سردرد تلخی که دارم، به لبهای سرخی که داری، برانم که دیگر بخوابم، که دیگر مگر میگذاری، برانم که دیگر بخندم، چه میگویم ای دوست باری، چه میگویم ای دوست کافیست، غمت را نبینم قناری، 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 غمت را
همچنان با شما هستیم از ایستگاه فردا، ایستگاه پنجشنبه های رادیو فردا، تا ساعت 7 عصر هم زنده و مستقیم از رادیو فردا با شماییم. نوبتی هم باشه، نوبت اکادمی مطبوعات. خب همونطور که میدونین ما هر هفته از بین روزنامه‌هایی که داخل ایران منتشر میشن، به اونایی که در شجاعت، پاچه‌خواری، مالکشی و یا پررویی بقیه رو پشت سر میذارن جوایز ویژه‌ای اعطا میکنیم که شامل تخم طلایی برای شجاع‌ترین نشریه، ماله نقره‌ای برای مالکش‌ترین نشریه، سنگ پای بلورین برای پررو‌ترین نشریه و دستمال ابریشمین برای پاچه‌خوارترین نشریه است. پس برو بریم بدون فوت وقت سراغ برگزیدگان این هفته ای اکادمی مطبوعات. این هفته هیئت جوری بعد از بررسی کلیه نشریات و تیترهای خبری تصمیم گرفت تخم طلایی، یا در واقع تخم مرغ طلایی، خودش رو تقدیم کنه به روزنامه شرق. بله، روزنامه شرق روز سه‌شنبه 26 دی ماه توی صفحه اولش مقاله‌ای منتشر کرده بود با عنوان فاش میگویم، از سعید تاجیک که خب بین اصلاح طلبا چهره نسبتاً شناخته شده ایه. توی این مقاله در مورد ماهیت اعتراضات اخیر که البته خب حاکمیت اسمشو گذاشته اغتشاشات مفصل صحبت شده بود و توی بخشایی از این مقاله نویسنده میگه تا بستر این اعتراضات هست، در آینده باید منتظر قیام‌های بزرگتر و بنیان براندازتر هم باشیم. بستری که به تعبیر نویسنده این مقاله احساس بی‌قاعدگی و محجور بودن سیاسی و احساس بی‌اعتمادی به حکومت، بی‌عدالتی جنسیتی، قومیتی، اقتصادی و اجتماعی. در ادامه مقاله هم انتقادهای تند و تیزی از مواضع اصلاح طلبان حکومتی مطرح میشه و خلاصه مجموع این صحبت‌ها هیئت جوری اکادمی مطبوعات رو به این باور رسوند که این نشریه، یعنی روزنامه شرق، برای چاپ چنین مطلبی شایسته دریافت تخم طلایی به عنوان شجاع‌ترین نشریه هفته است که ان شاءالله مبارکشون باشه. اما جایزه بعدی سنگ پای بلورینه که این هفته هیئت جوری تصمیم گرفت تقدیمش کنه به پرروترین نشریه هفته که نشریه ای نیست جز روزنامه جوان. بله، روزنامه جوان که از نشریات وابسته به سپاه هم هست، روز چهارشنبه 27 دی دیروز در صفحه اول خودش و در قسمت سرمقاله یه گزارشی کار کرده بود از همایشی با عنوان خبر خوب رسانه مسئول، که این همایش ظاهرا در تالار سوره تهران برگزار شده بود. عنوان این گزارش توی روزنامه جوان: صداقت اخبار ایرانی. دقت کنید، صداقت این عنوان این گزارش است. صداقت اخبار ایرانی در فضای دروغ پراکنی جهانی بود، این تیترش بود. خب هیئت جوری دیگه بعد از دیدن این عنوان عجیب و خوندن این گزارش که با محوریت چقدر خوبیم ما با اینا نوشته شده بود به قول عادل فردوسی پور، به اتفاق آرا تصمیم گرفت که سنگ پای بلورین این هفته رو تقدیم این نشریه کنه و البته دستاندرکاران رسانه‌های دولتی که واقعا صداقتشون در پوشش دادن اخبار در سطح جهان مثال زدنیه. این هفته اما یک روزنامه هم واجد شرایط برای دریافت جایزه ماله نقره‌ای تشخیص داده شد. این روزنامه هم روزنامه‌ای نبود جز روزنامه حمایت. بله، تشویق بفرمایید. روزنامه حمایت که روزنامه رسمی قوه قضاییه محسوب میشه، روز دوشنبه 25 دی در صفحه اول خودش از قول محسنی اژه‌ای سخنگوی این قوه تیتر زده بود: بسیاری از جرائم سنگین اقتصادی در فضای مجازی صورت می‌گیرد. خب کلا این روزا همه بدبختی‌ها تقصیر فضای مجازیه، فقط اختلاس‌ها و جرائم اقتصادی رو اینا تا امروز ننداخته بودن گردن اینترنت و فضای مجازی، که خب آقای اژه‌ای با این صحبت‌ها زحمتش کشیدن و عملاً با انداختن این آخرین جرم هم به گردن فضای مجازی ماله‌ای بر تمام مشکلات و مسائل کشور کشیده شد، رفت به کارش. البته یه خشکسالی و یه مثلا آلودگی و اینا مونده که هنوز ان شاءالله اونم، یعنی هنوز نزدن تقصیر، ننداختن تقصیر کسی، ان شاءالله اونم امروز فردا معلوم میشه زیر سر فضای مجازیه. ما ضمن تبریک به این روزنامه و آقای اژه‌ای به خاطر مهارتشون در مالکشی مشکلات که ان شاءالله به بستن فضای مجازی هم منجر بشه و دیگه مسئولین ما با یه تیر دو نشون بزنن، ماله نقره‌ای این هفته اکادمی مطبوعات رو با احترام تقدیم روزنامه حمایت میکنیم. اکادمی مطبوعات ایستگاه پنجشنبه همینجا تموم میشه، تا هفته دیگه ببینیم کدوم نشریات با تیترها و خبراشون حماسه ساز میشن و افتخار آفرینی میکنن. اونا رو با دقت ما زیر نظر داریم، ما یعنی حواسمون بهتون هست.
سلام فرشید جان، روزت بخیر.
سلام علیکم.
خواستم راجع به موضوع برنامه‌ت حرف بزنم و بگم که فرمانده بسیجی که گفتند همه ایران بسیجیان، بگم
ایران
که پچر ما این بسیجی‌ها رو نمی‌بینیم. کو این بسیجی‌ها؟ والا الان هم چالش راه افتاده که کارتای بسیجشون آتیش می‌زنند و شاید این به خاطر همین مسئله باشه که بگه هنوز هم بسیجی وجود داره. خیلی ممنون از برنامه خوبت.
ممنونم از شما. ایشون هم حالا یه چیزی گفته که یه چیزی گفته باشه دیگه. شما هم بگو همه ایران فتنه‌گر و معترض و به دنبال تغییرن به جز یک عده معدودی که بسیجیان. اینجوری بگو. این به اون در. اما دوستان قدرتی خدا مشکلات بعد از این اعتراضات دیما دونه دونه دارن توسط مسئولین عزیزمون حل میشن. مثلا الان فرمانده نیروی انتظامی اومده گفته ماجرای کشته سازی ها در اعتراضات اخیر مشکوک است. چرا؟ چون از نظر ایشون ماموران نیروی انتظامی اصلا مسلح نبودن، که اصلا مسلح نبودن. اتفاقا چند وقت پیش هم حدودا هفته پیش بود رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سرلشکر باقری اومدن یه همچین حرفی رو زدن.
هفته گذشته و دوره اخیر حتی یک مورد ما نداشتیم که یکی از نیروهای نیروی انتظامی یا سپاه یا بسیج با اسلحه به خیابان آمده باشه. این برابر دستورالعمل‌های ستاد کل ممنوع هست و هیچ کس با اسلحه تو خیابان نمیاد.
عجب.
و ما حد اکثر تحمل رو کردیم در این ماجرا و هیچ اتفاقی از این جهت نداشتیم. کشته هایی که اتفاق افتاده عمدتاً مشکوک هست، عمدتاً با تیراندازی های از پشت سر و از مناطق نامشخص اتفاق افتاده و در دست بررسی است.
بله، معلوم نبوده کی اسلحه ها رو از کجا اومدن، کی این اسلحه ها رو داشته از پشت شلیک کرده، این معلوم نیست. و اصلا معلوم نیست که حضرت سردار نظرشون در مورد اون 20 و چند نفری که کشته شدن تو خیابونا چی، همشون از پشت معلوم نیست با توسط چه کسی کشته شدن. نه اصلا نیروهای شما نبودن. خب ایشون و اوشون و همه این فرماندهان و سرداران و دوستان و عزیزان ظاهرن البته دارن تلاش میکنن ماجرا رو بندازن گردن خود معترضین، یعنی معترضین خودشون خودشونو میکشتن. نمیدونم چه جوری ولی اینجوری بوده. مأمورین حیوانکی و نایس و خوش اخلاق و مهربون و گوگولی مگولی نیروی انتظامی و اینا هم که اصلا اسلحه نداشتن. فقط یه سری از این پرپریا هست، این خادمین حرم مرم میگیرن دستشون اینجوری پر داره، از اونا دستشون بوده اسلحه نداشتن، از اینا بوده جمعیت رو راهنمایی میکردن. آره هی معترضین رو با پرپریا هی ناز میکردن برن خونه هاشون انقدر ناراحت و عصبانی نباشن. تازه ایشون به عنوان شاهدم این آقای فرمانده نیروی انتظامی به عنوان شاهد از این یاد کرده که آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه وقتی با شیخ حسن روحانی تماس تلفنی داشته از عملکرد خوب پلیس ایران تعریف کرده در زمینه برخورد با اعتراضات. میگم به روبا میگن شاهدت که میگه دومم همینه. آقا نوکرتم آخه آقای اشتری فرمانده نیروی انتظامی. صد تا کم هم برن پرونده حقوق بشری خود همین آقای اردوغان رو بررسی کنن به خاطر برخوردش با مخالفانش. بعد شما میگه اردوغان از ما تعریف کرده پس ما کارمون خیلی درسته و به به و چه چه. اتفاقا اگه عاقل باشی بعد از تعریف همچین آدمایی میری تو اتاق درو میبندی به کارات فکر میکنی تو هم اشتباهات تو نفهمیدی بیرون نمیای. بی تربیت خجالت نمیکشه.
شاباز تو رو صدا کرد ای عاشق که پر کشیدی بی پروا به جستجوی شقایق. کنار ما باش که محزون به انتظار بهاریم. کنار ما باش که با هم خورشید و بیرون بیاری.
سلام فرشید جون، الان اینجوری شده که اگه میخوای استخدام بشی بسیجی نباشی که تو همون مرحله اول ردی، تا دم در گزینش بسیجی هستیم، تو راه برگشت دیگه نه، شاید چند تا فوش هم بهشون دادیم. ممنونم از برنامه، حمیدم از بشه.
ممنونم حمید جان، اینم یه جوری شد دیگه، بسیجی میشن بعد استخدام میشن بعد که خرشون از پل گذشت فوش میدن. تو فوش دادن خوب نیستا، ما اصلا تایید نمیکنیم فوش دادنو، اصلا خوب نیست. خب بریم سراغ یک تولد دیگه که فرداست.
تولدیه که فرداست. جانیس ژاپلین.
جانیس ژاپلین.
جانیس ژاپلین.
ژاپلین مثل چاپلین ولی ژاپلین.
ژاپلین 19 ژانویه 1943 تولد اسطوره زن موزیک راک در دهه 60 میلادی جانیس جاپلین که در تگزاس به دنیا اومده بود، عشقش به موسیقی از همون کودکی پیدا کرد و انقدر پشت کار به خرج داد تا خواننده گروه بیگ بند برادر شد. با آلبوم چیپ تریز در سال 1968 به موفقیت‌های بزرگی برسیدن، هرچند جانیس آدم راحتی نبود و از گروه جدا شد تا تنهایی به کارش ادامه بده. با صدای قدرتمند و ته صدای بلوز خودش تونست جای خودش رو در دنیای موسیقی اون موقع پیدا کنه و اولین آلبوم مستقل خودش رو در سال 1969 منتشر کرد. اما آلبوم دومش پرل که خیلی هم موفق بود و خیلی از منتقدان موسیقی اونو به عنوان عجوبه موسیقی راک معرفی کردن، بعد از مرگ جانیس منتشر شد و خودش شانس دیدن این موفقیت رو نداشت.
بله، جانیس جاپلین در 27 سالگی بر اثر اوبردوز در مصرف هروئین میمیره که با مرگش عضو گروه تاریک و افسانه‌ای 3 جیز میشه، شامل جیم موریسون و جیمی هنریکس، سه ستاره‌ای که اسمشون با جی شروع میشه و زود از دنیا رفتن. البته همینا با برایان جونز و کرت کوبین و ایمی واین‌هاوس کلوپ 27 رو تشکیل میدن که بارها با فرید اینجا راجبشون حرف زدیم، ستاره هایی که همشون در 27 سالگی از دنیا رفتن.
تا 14 سالگی شاگرد اول کلاس بوده، ولی آروم آروم شخصیتش شکل میگیره و با مدل لباس پوشیدن جدیدش همکلاسیاش اذیتش میکردن. شروع میکنه به پوشیدن لباسهای پسرونه و دامنهای کوتاه. انقدر هم آدم راحت و نترسی بوده برای روابط جنسیش که توی مدرسه خوک صداش میکردن.
چلو.
حتی تو دانشگاه به عنوان زشت‌ترین مرد دانشگاه بهش رأی دادن که همین مسئله باعث رفتنش از تگزاس به سان فرانسیسکو میشه.
تو آخرین وصیت‌نامه‌اش $2,500 میذاره برای دوستاش، میگه بعد از مرگش مهمونی بگیرین برای یاد بوده من و پارتی کنین و اشغال کنین.
یه کتابی هم هست به نام عشق جانیس، زندگی نامه جانیسه که خواهرش نوشته و از روش یه فیلم هم ساخته شده. برای کسایی که علاقه دارن میتونن بیشتر ازش بدونن و اون فیلمو ببینن.
جانیس جاپلین سامر تایم، بشنویم ازش. تولدش مبارک.
سلام، مهران هستم از اصفهان. به نظر من این جمله بیشتر شبیه یه شوخیه که همه مردم ایران بسیج هستن به جز یه سری سلطنت طلب و ضد انقلاب. خدا نگهدار، روزتون بخیر.
قربون شما. شوخی کردن؟ ما شوخی نداشتیم با مسئولین که، چه میدونم دیگه، شاید هم دیده حالا جو رابطه بین ملت و حکومت خیلی خشک شده، خواسته به قول دوستمون سر شوخی رو باز کنه دیگه. خیلی ممنونم از تماس شما. من یه قلوب چایی بخورم الان برم. اما شنبه این هفته بعد از مدت‌ها وعده و وعید، بالاخره دست خدا از آستین آقای شیخ حسن روحانی زد بیرون و تلگرام هم دیگه رفع فیلتر شد و
این مسئله موجی از واکنش‌ها رو حالا تو فضای مجازی چه تو فضای حقیقی به دنبال داشت. آقای میرسلیم بامزه بود، ظاهرا دل خوشی از رفع فیلتر تلگرام نداشتن. آقای میرسلیم مصاحبه کرده بود، گفته بود موافق فیلتر تلگرام هستن و علتش هم اینه که از نظر ایشون نباید اجازه داد هر کس هر غلطی دلش خواست توی این کشور بکنه. همینجوری گفته بود. کلا از نظر ایشون تلگرام وسیله برای غلط کردن ظاهرا. پیشنهاد ایشون هم استفاده از پیام‌رسان‌های بومی و ملی خودمون مثل آیگپ که خب بر بچه‌های اطلاعاتی و سپاهی هم چی مثل عقاب بالا سر کاربرا باشن تا کسی نتونه غلط خاصی بکنه. توی فضای مجازی هم این فیلتر و بعدش رفع فیلتر تلگرام خیلی سوژه شده بود. مثلا توی توییتر کاربری به نام عذرا علی‌رغم مشکلات برگرد، این کل اسمشه واقعا، برای انتخاب این اسم برای اکانتشون باید جایزه داد بهشون، توییت کرده بود متاسفانه تلگرام رفع فیلتر شد و صمیمیت‌ها از بین رفت. من دوباره مجبورم مثل سابق هر روز خانواده‌ام با کمربند و چاقو بزنم آب جوش بریزم. اشارهشون به برنامه‌ها و مصاحبه‌های جهت‌دار صدا و سیما در ایامی بود که تلگرام فیلتر بود، که مصاحبه شونده ها همه عامل همه اختلافات خانوادگی و همه چیشون و بیمهری و دوری ها و بدبختی هاشون و همه رو تلگرام معرفی میکردن. یا یه کاربر دیگه به اسم شلدون با انتقاد از اینایی که دوره افتاده بودن از روحانی برای رفع فیلتر تلگرام تشکر میکردن، توییت کرده بود که یه سری هم بابت رفع فیلتر تلگرام از روحانی متشکرن، اینا رو اگه تو خیابون بدزدی 10 روز بعد ولشون کنی ناراحت که نمیشن هیچی، ازت تشکرم میکنن. بعد حسین رونقی فعال دانشجویی و وبلاگ نویس هم در همین رابطه یه توییت جالبی خطاب به آقای روحانی کرده بود، نوشته بود آقای رئیس جمهور کاش پیش از آزادسازی تلگرام دستور آزادی بازداشت شدگان و پیدا کردن مفقود شدگان و مجازات عاملان مرگ شهروندان عزیز ایران را میدادید. مردم راه عبور از سد فیلترینگ را پیدا کردند، اما پدران و مادران این سرزمین هنوز دنبال ردی از فرزندان خود هستن. که خب این توییت نظر و توجه زیادی رو هم جلب کرده بود و ما امیدواریم توی این روزا هیچ خانواده‌ای بیخبر از وضعیت عزیزانش نباشه و همه کسانی که بیگناه و به جرم مطالبه حق و حقوق اولیه خودشون توی زندان هستن به آغوش خانواده‌هاشون برگردن.
رفیق شیش و جینگت شده، حریف تورینگت شده تلگرام، اینستا عشقت شده خط به خط، دایرکت شده چت به چت، اینستا ساقیا آره 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 می بده، دل و دل و دل بر بده واسه نسل روز من، کمی تو با بر بده آره 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 می بده، شما یه دل بر بده واسه نسل روز من، یه کمی تو با بر بده. پولو کل دود و حلقش، یکی دیگه واسه عشق اون یکی میمیره، تلگرام رفیق شیش و جینگت شده، حریف تورینگت شده تلگرام، اینستا مشقت شده خط به خط، دایرکت شده چت به چت، اینستا آره 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 می بده، دل و دل و دل بر بده واسه نسل امروز من، یکمی تو باور بده آره 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 می بده، دل و دل و دل بر بده واسه نسل امروز من، یکمی تو باور بده.
بریم ایستگاه فناوری با مهدی احمدی. مهدی احمدی داریم تلاش میکنیم که اینجا بتونیم اینستاگرام لایومون رو به هم دیگه وصل کنیم. سلام مهدی.
سلام فرشید. سلام به تو. سلام به
خیلی همه چیمون خیلی تکنولوژیک
و ایستگاه پنجشنبه یکم
پیچیده شده.
پیچیده شد.
چی شد الان؟
الان من دنبال تو میگردم پیدات نمیکنم.
پیدام نمیکنی. خب حالا خودت هم میتونی خودت برای خودت رو اینستاگرامت لایو برو، ما هم اینجا لایو میریم همینجوری. آره.
خیلی خوب.
خب یه تلفن داریم. آره تلفن رو اول بذاریم.
فرشید جان سلام، خسته نباشی. از این ایستگاه فناوریت بپرسین خوشگل پسر اسمش نمیدونم چیه که ما برنامه رو مستقیم وقتی داریم گوش میکنیم حجم اینترنت مصرفش بیشتر میشه یا موقعی که بعدن تو اپلیکیشنمون رو دانلود میکنیم بعد گوش میدیم کدوم یکی حجم اینترنت بیشتری مصرف میکنه؟ ممنون.
آها خب این سوال فکر کنم جالبیه، من طالبش فکر نکرده بودم.
آره واقعیتش اینه که وقتی شما اینترنتی ما رو دنبال میکنید مثلا از طریق وبسایتمون، سیستم پخش ما سعی میکنه که در واقع حجم صدا رو تا حد ممکن بیاره پایین تر که راحت تر بتونن دریافت کنن.
یعنی به صورت لایو اگر روی وبسایت بشنون حجم
در واقع
کمتری.
آره حجم کمتری داره، ولی خب اگر دانلود کنن مثلا اگر به وبسایت ما مراجعه کنن بخوان اون فایل رو دانلود کنن، گزینه های مختلفی بهشون میده که بتونن استفاده کنن و بتونن دانلود کنن. و اینه که اگه همزمان گوش کنن خب حجم و احتمالاً کیفیت کمتری داره به نسبت اینکه دانلود کنن و استفاده کنن.
بسیار خوب. خب من می‌خواستم ازت سوال کنم. آها یه آقای دبیر شورای عالی فضای مجازی حرفی زده بود، می‌خوام راجع به این ازت بپرسم. گفته که 5 میلیارد تومان وام بی بهره و بدون نیاز به سفته به پیام‌رسانان ایرانی می‌دهیم و تا یک سال آینده از انحصار پیامرسان خارجی بیرون میاییم. این چیه داستانش؟ یعنی این که بخواهد تلگرام و اینا
تحقیق. قصه اینجاست که البته قبل از این هم میگفتن که میخوان ملزم کنن تلگرام رو که سرورهای خودش رو بیاره ایران که احتمالا بتونن کنترل بیشتری داشته باشن روی محتوایی که در واقع در تلگرام گردش پیدا میکنه، یا کنترل بیشتری داشته باشن بتونن از تلگرام بخوان که مثلا بعضی از کانال ها رو مسدود کنه، بعضی از کانال رو حذف کنه. این طرحی که از چند وقت پیش داشتن. در این وقایعی که این چند وقت در ایران اتفاق افتاد، اعتراضایی که اتفاق افتاد و ناچار شدن که چند روزی تلگرام رو مسدود کنن، اینستاگرام رو هم مسدود کنن،
درسته،
این ایده شکل گرفت که اگر سرمایه گذاری کنن روی پیام رسان های داخلی که نمونه هایی از اون رو هم ازش اس بردن، از جمله یکی از نمونه های معروفش پیام رسانی به اسم سروش، اون وقت دیگه اون مشکل رو نخواهند داشت که ملزم کنن تلگرام رو سرورش رو بیاره ایران. یعنی در واقع از پیام رسانی که سرورهاش در ایران هست و میتونن بهتر کنترلش کنن،
یعنی کاملا یک پیام رسان داخلی میشه دیگه، هیچ ربطی به سرورهای خارجی نداره.
نه پیام رسانی هست که در خارج از ایران هم میتونن ازش استفاده کنن، ولی چون سرورهاش داخل ایرانه و چون مدیریتش مدیریت ایرانیه بهتر میتونن روش کنترل داشته باشن. چون
همینطور میرسلیم هم یه گفتگویی کرده بود، یه حرفی زده بود، یه پیشنهاد داده بود آی گپ، یه چیزی به اسم آی گپ. حالا اینا همه فکر کنم تو یه رنجن دیگه آی گپ اینا همه.
آره چند تا پیام‌رسان مختلفی هست در داخل ایران. نکته اصلی همین هست. مثلا ما توی این اعتراض‌های این چند روز دیدیم که حتی وزیر ارتباطات ایران اومد در توییتر شروع کرد به توییت رد و بدل کردن با مدیر تلگرام. برخی از این کانال‌ها رو مثل کانال آمد نیوز گزارش کرد، ریپورت کرد که اینا باید مسدود بشن و در مواردی درخواستشون پذیرفته شد. ولی از یک جا مثلا درباره اون کانال صدای مردم فکر می‌کنم که آقای مدیر تلگرام اعلام کرد که ما چون محتوایی نمی‌بینیم که خلاف مقررات ما باشه، آمد
نیوزی که بستن و بعد شد صدای آره. مردم،
ما دیگه کانال جدید رو نمیتونیم مسدود کنیم. خب این کار رو سخت‌تر میکنه، ناچار کرد ایران رو، مقام های ایران رو که تلگرام رو کلن مسدود کنم، فیلتر کنم برای چند روز. بعضی از چهره‌های محافظه‌کار در ایران هم از این قصه استقبال کردن، یعنی حتی گفتن که تا زمانی که تلگرام مسدود نشد اینها نتونستن اعتراض ها رو
درسته.
در واقع فتیله اعتراض ها رو پایین بکشن و بتونن به نوعی برخورد کنن، جمع کنن. خب حالا اگر که پیام رسانی در ایران باشه و مدیران ایرانی داشته باشه، راحت تر میتونن مقام های ایرانی این درخواستشون رو توی موارد مشابه به کرسی بشونن و اونا رو متقاعد کنن که این کانال رو مسدود کن. درسته. یا کلن مثلا سرویس دهی رو در این روزها قطع کن،
کلن کنترل دارن دیگه، یعنی کنترل کامل میتونن داشته باشن.
دقیقا همینطور هست.
بسیار خب، توی هفته پیش گفتیم میخواییم راجع به فناوری های سال 2017 بگیم، دوباره وقتمون داده یه ذره چیز شد، یعنی میخواستم
من ترجیح میدم امروز یه نکته کوچیک دیگه.
آره حتما.
یک نگرانی که در تلگرام این چند روز دست به دست میشه بین کاربران ایرانی این هست که در واقع پلیس فضای مجازی اعلام هم کرده بتونه کنترل نامحسوس داشته باشه روی محتوایی که کاربران توی کانال‌ها و گروه‌هاشون،
یعنی فتا،
در واقع فتا، محتوایی که کاربران توی کانال‌ها و گروه‌هاشون منتشر می‌کنن به اشتراک می‌گذارن. برای همین یکی از چیزهایی که پیشنهاد شده این هست که سعی کنن کاربران از هر ربات تلگرامی استفاده نکنن، اد نکنن. بعضی از این ربات ها، حالا در فیسبوک هم ما نمونه های این کار رو میبینیم، بعضی از این ربات ها اینجوری هن که میگن الان مثلا سانحه سانچی اتفاق افتاده، برای ایجاد همدلی و همبستگی
روی این لینک کلیک کنید،
بیاین روی این لینک کلیک کنید، مثلا گوشه عکستون آره. یک چیزی بزنید، یا مثلا الان آره. انتخابات، بیاین یک پرچم ایران بگذاری. توی فیسبوک هم نمونه های متعددی مثلا خارجیش رو میبینیم که مثلا میگه که شما بیاین روی این لینک کلیک کنید که ما بگیم که به چه بازیگری شبیه هستید.
درسته.
یا مثلا فرض کنید که از چه تباری هستین، نژادتون کجاست.
از این سوال ها و اینکه نهایتا
این
به این ختم میشه که
در واقع شما دسترسی میدید، فرض کن در فیسبوک دسترسی میدید به اون سیستمی که اون سوال رو طرح میکنه که بیاد پروفایل شما رو، عکس هاتون رو و همه چیز رو زیر رو کنه. و معلوم نیست از چه اطلاعات شما چه استفاده‌ای بعد از اون خواهد کرد. بنابراین از این چیزا بهتره که احتراز کنید. تلگرامی، ربات های فیسبوکی،
هر جایی که به یک لینکی ختم بشه و یک چیزی بخوان کلیک بکنن، اینو یه ذره یه استاپی بکنن، یه خورده فکر کنن راجع بهش.
دقیقاً همینطوره.
بسیار خوب. مثل حالت مثل ویروس میتونه باشه، یعنی مثل ویروس میتونه عمل بکنه اینا.
دقیقاً. میتونن اطلاع مثل تروجان در واقع میتونن اطلاعات شما رو بدون اینکه شما بخواین برداشت کنن و بعد استفاده خودشون بکنن.
ممنونم ازت. مهدی احمدی رو میتونید روی توییتر هم فالو کنید با شناسه مهدی احمدی. سلام بره.
شناختی یا نه؟
جان
جا آوردی یا نه؟ نه آوردی؟ من سلمانم، برادر سلمان از گیلان تماس میگیرم. خوبی آقا؟
زنی
زدم خدمت شما بگم که تشکر میکنم از شما که برادر ما دستش بند کردی. حقیقت ماجرا این بود که من زنی زدم بهت بگم که تو این اختشاشات من شرکت کردم، اونا من گرفتن. اینا که من گرفتن من از کار برکنار کردن. حالا تو زیاد بروی خود نهر، ولی از من اینو بشنو که یه کارپاری برای من جا بجا بکنه. منتظرم آفرشید جان. جانو بله میستر، مواظب خودت بگو. کارپار نداری؟ کاردشتی بگو، من دوباره میام اینجا به تو زنگ میزنم، اول تو رو میپرسم. قربانت برم، سلام برسن همه رو، خدا حافظ.
جا به جا میکنیم همه چیو. خیلی ممنون از تماس شما. دیگه برادر سلمانم تماس گرفت و اینم حالا با خودش آلمان. چقدر تلفن داشت امروز آلمان؟ علاقه‌مندای بیشماری داشت. خب یه چند تا از کامنتاتونو بخونیم. امضاها رو خیلی به هفته پیشم یادم امضا نخوندیم. امضا مهمه. فرید تو تلگرام داری هنوز؟
من دارم.
کامنت امضا فریبا از زوریخ، فواد از تورنتو کانادا، مهدی از کرمان، سمیرا اردشیر همون یاران همیشگی، فرشید از پاسداران، فندوق و مایگولی همچنان از یوتوبوری، نگار مامان نیکا از هیوستن تگزاس، بابای برسام از همونجا. امضاها رو توی اپلیکیشن آی او اس ایستگاه پنجشنبه است هنوز اسمش، ایستگاه پنجه ولی به زودی عوض میشه به ایستگاه فردا. اونجا یک جایی داره میتونید امضا کنید برنامه بعدی رو. دوست یلدا خانم امضا کرده از وست وود لس آنجلس، زهرا مامان نوژن کوچولو از سمنان، اشکان از ونکوور، شاباجی خانم از بانکوک، کامران از پکن، رضا از شهر ری، یاسی از یه جای دور، هیراد از آدلاید استرالیا، سرکه سیب از رو اسباب اساسیه. خیلی خب باز بریم تلگرام.
از تلگرام میگم محمود گفته بسیجی نیستم، سلطنت طلب نیستم، یه کارگرم که دنبال رفاه آسایش برای خانواده‌ام و از این حکومت و عدالتشونم بیزارم. دیگه بگم که نون خه گفته آهای بسیجی ها، آهای سلطنت طلب ها، آزادی خوشمزه تره.
محمد توی اینستاگرام گفته امام کلمه بسیج رو به بیب کشید با درست کردن این نهاد مزدور، فقط هم بلدن بگن جانم فدای رهبر، هیچ تئوری و دلیلی هم واسه این جملهشون ندارن. آذر هم گفته نقدیه دیگه، از اونجا که هرچی اینا میگن برعکسش درسته نتیجه میگیریم همه مردم انسان و بشر دوستن، فقط چند تا نخاله بسیجی هم.
بهار گفته با سلام خدمت بسیجی همیشه در صحنه فرشید منافی گل، بسیجی زمان جنگ با این بسیجی‌های الان خیلی فرق داره، اونا واسه خاک و ناموسشون جنگیدن اما اینا خاک و ناموس فروشی میکنن، اونا مرد بودن اینا نامرد، کسی که هموطنشو دشمن ببینه و بهش حمله کنه بسیجی نیست.
هدیه هم گفته من با افتخار میگم بسیجی نبود و نیستم. هرو گفته من ترجیحاً جز دسته منافق ضد انقلاب معاند و سلطنت طلب هستم.
خیلی عالی.
خدافزی فرید.
خدافزی کنم؟
خدافزی کن.
باش خدافز.
تا هفته دیگه.
تا هفته دیگه خدافزی.
مراقب عدسات باشه.
عدسات پاره نشم.
خیلی مراقبت کن. چند روز پیش هم ما شیخ حسن روحانی توی همایشی بدون اینکه حالا اشاره‌ای به معظم له بکنه یه منبری رفت در مورد اینکه توی نظام همه باید مورد نقد قرار بگیرن و هیچ کسی از نقد نباید خودشو مبرا بدونه و از این صحبت‌ها. حالا توی این هوایی زدن و ظاهراً حالا هول شد یا جو گرفته یا حالا هرچی، یه مقدار سلوله اسلحه رو کج کرد، چند تا هم این وسط خورد به پر معصومین و پیغمبر و امام زمان و اینا. گوش بدیم اول ببینیم چی.
تمام مسئولین در کشور قابل نقدند، ما در کشور معصوم نداریم. حالا یه وقتی امام دوازدهم اگر ظهور کرد اون وقت هم میشه نقد کرد، پیغمبر هم اجازه نقد میداد، دیگه بالاتر از پیغمبر که ما دیگه نداریم در تاریخ که. ما در زمان حکومت معصوم هم نقد رو داریم، نقد همیشه مفیده.
بله این حرفا رو زد غافل از اینکه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که از تعدادی چهره‌های چغر و بدبدن اصولگرا تشکیل شده مثل پلنگ اونجا نشستن، تا این حرفا از دهن روحانی در اومد اینا هم پریدن روش و یه بیانیه دادن در حد تکفیر روحانی که یعنی چی که امام معصوم و امام زمان رو میشه نقد کرد و اصول مذهب تشیع رفت زیر سوال و اصلا مسئولین چه حقی دارن، یعنی آقای روحانی چه حقی داره به مسائل اعتقادی و دینی ورود بکنه و خلاصه انقدر سر صدا راه انداختن که دفتر آقای روحانی چند روز بعدش بیانیه داد که والله به خدا اصلا اینجوری نبوده و روحانی منظورش این نبوده که نعوذ بالله معصومین و پیامبر قابل نقد بودن، بلکه ایشون منظورش این بوده که معصومین از روی بزرگواری خودشون تحمل می‌کردن نقدها رو و خوبه ما هم تحمل داشته باشیم و یه ماله‌ای کشیدن. خلاصه این صحبت‌ها. البته این توضیحات در نهایت باعث نشد که دوستان بیخیال بشن. روز بعدش جناب مکارم شیرازی که دیگه میشناسید دیگه، عمومکی معروفه، عمومکی حرومکی همه چی حروم میکنه،
انگار ایشون یه دفعه تازه متوجه قضیه شده بود که آقا قضیه چیه بود، این چی گفته، آمپر چسبوند. یه سری هم ایشون برای روحانی خط و نشون کشید که ائمه خط قرمز ما هستن و آقای روحانی به جای این حرفا بره جلوی این سه تا بدبختی مردم رو بگیره. حالا چی هستن اون سه تا بدبختی رو عرض میکنم. این سه تا بدبختی که ایشون گفت آقای روحانی بره جلوی اونا رو بگیره، گرونیه، بیکاریه، اون یکی ای گفتین چیه؟ فضای مجازی. یعنی واقعا این آخری پدر مردم رو درآورده. از اونورم آقای اژه‌ای سخنگو و معاون اول قضایی که ظاهرا دید شهر شلوغ شده از فرصت استفاده کرد یه منبری رفت گیر داد به حرفای یک سال پیش شیخ حسن روحانی که یه جایی یه زمانی گفته بود این حرفا رو.
ما معتقدیم که انتخاب بهشت و جهنم در اختیار خود مردم هست، هیچ کس رو به زور نمیشه به مسیر هدایت کشون.
بله بله، آقای اژه‌ای یه دفعه نمیدونیم چی شد دیروز پیروز یادش افتاد که این آقای روحانی مثلا یه حدودا 7-8 ماه پیش این حرفا رو زده و گفتش که کی گفته حکومت اسلامی وظیفه نداره مردم رو ببره بهشت، هر کی گفته غلط کرده دیگه. ما نفهمیدیم حالا مناسبت این که بعد از این همه وقت آقای اژه‌ای برگشتن به این موضوع چی بوده. احتمالاً دیده الان روحانی زیر مشت و لگد گفته بزال منم یکی بزنم دیگه. خلاصه خواستم بگم در جریان باشین، اگه نخواین هم آقای اژه‌ای با پس گردنی میبرتتون بهشت، دستشون هم درد نکنه، بتونیم جبران کنیم. فرصتمون تمام. چه زیبا سروده زنده یاد نادر نادرپور برای وطن، برای پاره تن همه ما ایران، اونجا که گفته کهن دیارا دیار یارا، دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم، نه پای رفتن نه تاب ماندن، چگونه گویم درخت خشکم، عجب نباشد اگر تبرزن طمع ببندد در استخوانم، در این جهنم گل بهشتی چگونه روید چگونه بوید، الا خدایا گره گشایا به چاره جویی مرا مدد کن، بود که بر خود دری گشایم غم درون را برون کشانم، چنان سراپا شب سیه را به چنگ و دندان در آورم پوست، که صبح اوریان به خون نشیند بر آستانم در آسمانم، کهن دیارا دیار یارا، به عزم رفتن دل از تو کندم، ولی جز اینجا وطن گزیدن نمیتوانم نمیتوانم. عصرتون خوش و وعدگاه خوشی های هممون ایشالله دیگه یه روز ایران.
الف یر الف نون، منم تنها با غم اون، شروع با نام وطن و خاکی که ساختشیم بدن، و به نام کوروش اون شاه شاهان، کسی که یاد داد که نیک باش با یار و یاران، باست و نیک باشه گفتار و کرد و بندارت، خوبی جاش توی قلبت، بدی رو دور بندازش، به نام علم و دانشونی میبره که بتونه بکنه فکر و بازش، بتازه به سمت هدف و گم نشه از مسیر و راهش، به نام لور و کرد و آذری، بختیاری مازنی، بلوچ و لک و ترکمن، آره همه ماها با همیم، فارس و گیلک و عرب و تالش و قشقایی و ارمنی با همیم، آره همه ماها با همیم،
بیا که جون بدیم ما به این رایا، با عشق خور کنیم چشم دنیا، کنار هم دست به دست به نام
نام هرچی شهید که رنگ خون خود رو دید، اما دیگه رنگ خونه ندید،
به نام امیر کبیر اون وزیر بی نظیر، به نام اون پدر که نداشت و بی مسیج، به نام عشق، به نام شیرین و فرهاد، به نام تخت جمشید با تموم تخت سنگاش، رومی، حافظ، سعدی، خیام، یاد دادن شعر و ادب باشن تسکین دردا، به نام غیرت، عفت، همت، به نام کشور، ملت، نعمت، قسم به نام رب، رب، به نام حرف حق، قسم به نام ایران که اسم ناموس، مهرت توی قلب یه روز بازم میام، قابوسه، قابوسه،
بیا که جون بدیم ما به